به صورت زنده از زبان خودتون گفتن.
چه سایز برنامه بدون خط خوردی هست؟ بخواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردی. بدون خط خوردی.
با نام خدا، سلام و عصر بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امروز بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. همراهان ارجمند شبکه رادیویی گفتگو، پل‌های ارتباطی برنامه را خدمتتون اعلام می‌کنم. 301035 سامانه پیامکی ماست. شما می‌تونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا به همه شبکه‌های رادیویی رسانه‌ای ملی از جمله شبکه رادیویی گفتگو دسترسی پیدا بکنید و از این طریق برنامه‌های 24 ساعته رادیو گفتگو رو در هر زمان و مکانی که هستید شنونده باشید. تلفن همراه شما رادیوی شماست. اگر قصد دارید که همراه و همپای رویدادهای سیاسی شوید، اگر می‌خواهید که به شکلی علمی و دقیق از آخرین تحلیل‌ها از مهمترین رویدادها آگاهی پیدا کنید، برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو را بشنوید. اگر قصد دارید بدون خط خوردگی را زنده بشنوید یا شنونده در زمان فراغتتان باشید یا از آرشیو برنامه‌های پیشین بدون خط خوردگی استفاده کنید، می‌توانید با دریافت و نصب اپلیکیشن ایران صدا از سایت رادیو گفتگو همراه همیشگی رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی باشید. و اما سرفصل های گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی. در پرونده هفته نگاهی خواهیم داشت به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در ارتباط تصویری با 34مین اجلاس آموزش پرورش. سفارایی مخالفان بر سر سفرهای نظارتی. گزاره‌های ناپایداری روابط ابوظبی و رژیم صهیونیستی. سناریوی رسانه‌های غربی بر سر پرداخت بدهی انگلیس به ایران. گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای از اقدامات ایران. و بخش با سخنگوی. ساعت 19:05 است. از دان شنونده دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه امروز رو شنونده باشید.
جامعه بدون خط خوردگی.
خب در بخش اول گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی در پرونده هفته که نگاهی خواهیم داشت به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در ارتباط تصویری با 34th اجلاس آموزش و پرورش در خدمت آقای دکتر محمد صادق کوشکی هستیم، استاد محترم دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. جناب کوشکی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام، وقت بخیر از من خدمت شما عزیز کردید، دوستان حاضر در استودیو و همه عزیزانی که شنیدن این برنامه رو ترجیح
دادن. متشکرم از شما. آقای دکتر کوشکی، رهبر فرزان انقلاب اسلامی در نشست تصویری 34th اجلاس آموزش پرورش با اشاره به اصرار غربی‌ها برای نفوذ در آموزش پرورش کشورها با انگیزه تحمیل سبک زندگی غربی از سند 20 به عنوان یکی از ابزارهای نفوذ در ساختارهای آموزشی کشورهای منطقه یاد کردند. از نگاه شما مهمترین ایرادات وارده بر سند 20 چه هست؟
ببینید دو دسته میشه تقسیم کرد، این که در واقع چرا این سند رو نباید پذیرفت، نه تنها ما به عنوان یک کشور اسلامی بلکه حتی یک کشور غیر اسلامی، حتی یک کشور حتی لائیک چرا نباید این سند رو بپذیره. یکی بحث شکلی ماجراسته که بحث ماهویشون، بحث شکلیش این هست که یه تعداد معدود از کشورهای غربی که خودشون رو الگوی برتر دنیا در همه موارد از جمله در حوزه تربیت انسان میدونن، این سند رو عملا تنظیم کردن، بعد در مجمع عمومی در واقع به عنوان یک پدیده‌ای که و یک در واقع هنجاری که باید همه به رسمیت بشناسن و متاسفانه در مجمع عمومی به صورت اجماعی پذیرفته شد. این یعنی که چند تا جامعه این حق رو برای خودشون قائل باشند، انگلستان، آمریکا، فرانسه، آلمان، که یک سند تربیتی رو برای انسان تعریف کنن و در ساختار سازمان ملل با توجه به قدرت و نفوذی که دارن اون رو برای همه ملت ها و همه کشورها لازم رو اجرا کنن.
بله.
این یعنی این که اون ملت‌ها، اون کشورها، اون مردم، اون انسان‌هایی که در سایر تمدن‌ها و سایر جغرافیه‌ها و حوزه‌های تمدنی زندگی می‌کنند، توانمندی و صلاحیت تنظیم یک سند آموزشی تربیتی برای خودشون رو ندارن. ببین الان فرض کنید اگر یه نفر بیاد و بگه من اینجوری فکر می‌کنم، بعد همه همشهری‌ها و هم‌محله‌ها و نمی‌دونم هموطن‌هاشو مجبور کنه به اینکه شما یا باید مثل من رفتار کنید یا اینکه متمدن نیستید، این رو ما تو در واقع ارزش‌گذاری‌های سیاسی بهش میگیم یه دیکتاتور یا یه هژمون برتری طلب فرهنگی. یعنی کسی که به بقیه میگه یا لیاقت ندارید یا فهم ندارید یا اجازه ندارید که خودتون متد تربیتی و آموزشی برای فرزندانتون ایجاد کنید، هر آنچه که من میگم شما بپذیرید. چند کشور و جامعه محدود تصمیم گرفتن یک الگوی آموزشی تربیتی برای همه جهان تعریف کنن.
درسته.
این عملا میشه نفی استقلال. حتی اگر ما مسلمان هم نبودیم، حتی اگر نمیدونم ایرانی هم نبودیم، این مشکل اصلیشه. حالا یه مشکلات فرعی هم داره که با اخلاق و فرهنگ و در واقع عرف جامعه ما سازگار نیست. ببینید غربی ها سال هاست، مثلا فرانسوی ها، امریکایی ها، انگلیسی ها به شکل های مختلف آموزش مسائل جنسی رو مثلا از سنین کودکی و خردسالی حتی شروع کردن، اون هم در قالب داستان و کتاب داستان و آموزش های مدرسه ای، و عملا یه کودک دیگه مثلا تو سن 10-12 سالگی دیگه هر اون چیزی که یه آدم بزرگ میدونه تقریبا اونها رو میدونه و حتی در قالب‌های داستانی و کارگاهی و آموزمایشگاهی اینها رو تجربه کرده. خب عرف زندگی شرقی، نه فقط ما ایرانی ها، عرف زندگی شرقی، یعنی نه تنها ما ایرانی های مسلمان بلکه حتی مثلا هندی ها و همه اونهایی که بهش مشرق زمین میگیم، یک حیایی رو مخصوصا در چرخی خانواده است و به همین خاطر آموزه های جنسی رو ترجیح داده میشه در سنینی باشه که کودک دیگه به یک بلوغ عقلی نسبی رسیده، یعنی از 14-15 سال به بالا. همین خاطر اصلا درست نمیدانه اون حیای شرقی، من حال بحث اسلامی رو هنوز ورود نکردم،
بله،
که مثلا یه کودک 7-8 ساله تو خونه از اون مناسبت این رو در واقع قداست مادری، قداست پدری و قداست خانواده زیر سوال میره. حالا بعد این بچه بزرگ میشه و همه چیز رو در واقع آموزش خواهد دید به صورت طبیعی. اما مثلا در سن 7 سالگی، 6 سالگی، 8 سالگی این بچه این مناسبات رو تجربه بشه، این با اون حیای شرقی سازگار نیست،
درسته.
با اخلاق ایرانی واقعا سازگار نیست. و حالا وقتی که متاسفانه جلوتر بریم میبینیم برخی از آموزه هایی که ذیل سند BC تنظیم شده، آموزه هایی است که به هیچ عنوان، نه تنها اگر ما مسلمان هم نباشیم، به عنوان یه انسان شرافتمند نمیتونیم بپذیریم. مثلا تو بخشی از بندها واژگانی آمده که اون واژه اگر یه مقدارش فکر بکنیم واقعا شاید اصلا پشت اون بلرزه که چجوری بعضی حاضر شدن چنین سندی رو در واقع بخوام تو کشور آموزش بدن. من مثال میزنم، مثلا ببینید طرف میگه اگر یک انسان بالغ تصمیم بگیره با یک انسان دیگه روابط جنسی داشته باشه و اون هم راضی باشه، این حریم شخصیشونه و هیچ دولتی، هیچ حاکمیتی و هیچ انسان دیگری نمیتونه مانع بشه. یعنی اگر یک، بر اساس این نگاه، اگر یک زن شوهردار خدایی نکرده بخواد با یک فرد دیگری ارتباط داشته باشه، همجنس یا غیر همجنس،
بله،
حتی شوهرش نمیتونه اون رو منع بکنه یا بالعکسش و همساله هم. خب ببینید این رو اصلا ما از این حتی کسایی که تربیت دینی هم ندارن از فرض خانم ها بپرسیم که آقا میپذیره چنین چیزی رو؟ کسایی که خانواده رو درک کردن قاعدتا به شدت مخالفت خواهند کرد. حالا ما اگر با اون یه ملت مسلمان وارد به این مسئله نگاه کنم، یه بخش زیادی از این آموزش ها و سند واقعا علاوه دینی برای ما قابل پذیرش نیست، یعنی هم با شرقی بودن ما، هم با ایرانی بودن ما، هم با مسلمان بودن ما سازگار نیست.
درسته.
و متاسفانه نمونه هایی رو دیده بودیم در سالهای گذشته تا این روز که می‌دیدیم که واقعا بعضی تو مدرسه سعی دارن چنین آموزه هایی رو به بچه ها منتقل کنن تحت عنوان بهداشت مسائل جنسی، در حالی که واقعا بحث بهداشت جنسی نبود، بحثی که حتی به سلامت روح و روان بچه ها آسیب می‌زد. و خب این اشکالش از اینجا شروع شد که بخشی از کسانی که در کشور ما در چرخه سیاست یا احیانا در حوزه آموزش بودن، این خودکمبینی و اون غرب رو به عنوان الگو و ملکه و برتربینی رو چنان به حدی رسوندن که گفتن چون یونسکو به عنوان بخش علمی آموزشی سازمان ملل این سند رو در واقع تنظیم کرده و در مجمع عمومی سازمان ملل پذیرفته شده و باید تا تاریخ 20 یعنی 2030 میلادی این سند اجرایی بشه، پس ما هم باید تو این قضیه پیشگام بشیم. و علارغم نهیی که رهبری داشتن، علارغم مخالفتایی که بخشهایی از جامعه کردن، علارغم مغایرتی که با قانون اساسی ما، با قوانین ما داره، واقعا گستاخانه شروع به اجرا کردن حتی بدون تصویب مجلس، یعنی حتی اون فرایندهای قانونی کشور هم زیر سوال رفت. و خب عرض کردیم هم نافی استقلال و هویت و شخصیت ماست، یعنی معنیش اینه که ما خودمون قادر به تنظیم چنین سندی نیستیم و کسانی از بیرون مرزها باید برای ما چنین سندهایی برای تربیت نسل‌های آینده تنظیم بکنن. و همین که با عرض کردم با هویت ایرانی و قوانین و با دین و با همه چیه ما واقعا مغایرت داریم.
بله، متشکرم از توضیحات ارزشمندتون جناب دکتر کوشکی عزیز، با شما خداحافظی می‌کنم، عصرتون بخیر باشه. خدا نگهدار. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص گلایه‌هایی که ایشون از اجرای سند 20 داشتن. آقای دکتر کوشکی، استاد دانشگاه، پاسخگویی پرسش‌های ما در این بخش بودن. خب عزیزان شنونده، 19 و 15 دقیقه است. دعوت میکنم دومین بخش گفتگوی برنامه امروز بدون خط خوردگی رو هم شنونده باشید.
سیاست بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به برخی مخالفت ها با در واقع سفرهای نظارتی نمایندگان مجلس که این بحث با سفر آقای قالیباف رئیس محترم مجلس به استان خوزستان و به حال نظارت های میدانی ایشون فضای بیشتری رو به خودش گرفت، در شبکه های اجتماعی خیلی راجع به این موضوع بحث شد. آقای مهدی جانتیقی از کارشناسان مسائل رسانه در این بخش با ما همراه هستند تا بیشتر ابعاد این موضوع رو باز بکنیم. جناب جانتیقی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای عسکری عزیز و شنوندگان فرهیخته این برنامه.
متشکرم. جناب جانتیقی بفهمید که از چه منظری به حال با موضوع سفرهای نظارتی نمایندگان مجلس که حالا این بار با سفر آقای قالیباف رئیس مجلس به استان خوزستان همراه شد مخالفت میشه؟
سلامت. به نظر من ما میتونیم این مسئله رو به صورت جریان شناسی بررسی کنیم.
بله.
به نظر من مخالفین تن هدف تاکتیکی دارن، دو هدف راهبردی. حالا این اهداف اگر در حوزه اهداف تاکتیکی اگر بخوایم بررسی کنیم، یک اولین دلیل مخالفت با نظارت میدانیه مسئولین یا نماینده های مجلس، نظارت میدانی چون بخشی از مدیریت جهادی در سطح کشور هست، به نظر من بخشی از این مخالفت برای عدم شکل‌گیری الگوی مدیریتی است که کشور به اون نیاز داره، که همون مدیریت جهادی است که یکی از پایه‌های اصلی این مدیریت جهادی حضور مسئولین و کسانی که باید مشکل مردم رو حل کنن در میدان و در گفتگوی چهره به چهره با مردمه. مسئله دوم در حوزه سطح تاکتیکی، مخالفینی هستند که میخوان همچنان در سطح کشور اثر تحریم ها بیش از هم چیزی که هست در ذهن مردم ایجاد بشه. اون چیزی که واقعیت هست اینه که بخش عمده‌ای از مسائل کشور بیش از آنی که به تحریم ها برگرده به مسئله عدم مدیریت صحیح مشکلات برمیگرده.
بله.
اونها میخوان همچنان این مسئله در یک بزرگنمایی قرار بگیره. مخالفت سوم در سطح حوزه تاکتیکی، مخالفانی هستند که از عدم حل مشکل مردم یا منفعت مالی یا سود سیاسی میبرن. حالا دسته های مختلفی میشن، ولی در قالب این هدف تاکتیکی که عدم حل مشکل مردم، یه بخشش از طریق همین نظارت های میدانی، دیدن مشکلات از نزدیک هست و مدیران آشنا بشن و حتی احساس درد از نزدیک مسئله هست و براشون دغدغه ایجاد بشه برن دنبال راهکارهای محلی و بومی یا در راهکارهایی که حتی خود مردم به اونها ارائه میدن در سفرها و در مشکلاتشون، اینها از این منظر که حل مشکل بشه، ممکنه یک جریان اقتصادی باشه، ممکنه یک جریانی باشه که سود مالی داشته باشه، یا این باشد که اونها در عدم حل مشکل مردم سود سیاسی داشته باشن. بنابراین و دسته چهارم متاسفانه به مدیرانی برمیگرده که از نظارت میدانی ترس این رو دارن که کارنامه اونها در معرض قضاوت دقیق‌تر و ریستری قرار بگیره یا ضعف‌های مدیریتی اونها نمایان بشه، چون در همین سفرهای میدانی است که مشخص میشه خیلی از این مشکلات راه حل داشته، میشود حلش کرد، ولی کوتاهی‌های صورت گرفته، ناهماهنگی‌هایی بوده. متأسفانه بخشی از این سطح تاکتیکی به بخشی از مدیرانی برمیگرده که در اون حوزه باید پاسخ خوب باشن و یا کارهایی رو باید انجام میدادن. اما مسئله مهمتر که قضیه رو خیلی راهبردی‌تر به نظر من میکنه، ما در سطح به خصوص در سطح خارج از کشور ما جریانی رو داریم که از بازگشت امید به کشور خیلی تلاش میکنه که این اتفاق نیفته.
بله.
این اساسا اگر ما بخوایم درست بررسی کنیم، یکی از شاید بزرگترین پروژه دشمن در چند سال اخیر ناامید کردن مردم از کارآمدی نظام، از حل شدن مشکلاتشون بوده. بنابراین هر نوع کاری، چون میدونید که نظارت میدانی وقتی که مسئولین میرن وارد عرصه حوزه این کار به صورت میدانی قرار میگیرن، اولین اثرش قبل از حل مشکل بازگشت و امید به مردمه و اینی که مردم امیدوار میشن که عده حرف اونها رو میشنون، مشکلات اونها رو از نزدیک لمس میکنن. پروژه کلانی که هر نوع پروژه‌ای که هر نوع اقدامی که هر نوع مدیریتی که امید رو به مردم برگردونه قطعا مخالفین جدی داره که در همین پروسه راهبردی قرار میگیرن. مسئله مهمتر هم اینه که واقعا چون مدیریت جهادی راه حل مشکل کشوره، ریشه عمیق و مشکل اساسی مخالفین، چون اونا حالا اون بخشی که دانسته دارن با این کار میکنن که بخش اعظمش ممکنه که در خارج از کشور باشن و یا کسانی که دنبال روی ماجرا هستن، این است که از پیشرفت و توسعه کشور جلوگیری کنن، چون میدونن اگر این به یک فرهنگ تبدیل بشه کشور دوباره در ریل توسعه قرار میگیره. و مسئله آخر هم اینه که مخالفان جدی در یک قالب بزرگتری، اونها میخوان اثبات کنن که نظام جمهوری اسلامی و گفتمانی که الان بر او سوار هست یک گفتمان ناکارآمده، بنابراین از هر جنب و جوش و هر نوع نظارت میدانی که صورت بگیره که بیاد پروسه کشور رو در یک شتاب توسعه و یا حل مشکل مردم قرار بده که یک جورهایی کارآمدی نظام رو نشون بده، اونها باش مخالفت میکنن. به هر حال مجلس به عنوان یک نهادی که وظیفه قانونی اون نظارته،
بله،
من اینی که نماینده مجلس نماینده است که باید در مشکلات کشور رو بره از نزدیک بررسی کنه. اساسا اگر ما شأنیت نظارت برای مجلس قائل هستیم، شأنیت نظارت میدانی اولاست که برای مجلس برای اون حقی قائل باشیم و این کاملا یک کار قانونی و اتفاقا به راه اندازی و راه انداختن تا مدیران هم کمک خیلی زیاد میکنه.
بله، ممنونم از توضیحات ارزشمندتون جناب جهانتقی، با شما خداحافظی میکنم، عصرتون بخیر باشه.
سلامت باشید، متشکرم،
خدا نگهدارتون. عزیزان شنونده، نگاهی داشتیم به برخی مخالفت ها با سفرهای نظارتی مسئولان. آقای مهدی جهانتقی از کارشناسان حوزه رسانه در این بخش با ما همراه. رئیس قوه قضاییه تاکید کرد همه بخش‌ها و در همه حوزه‌ها باید مسئله مواد مخدر را از مسائل و معضلات اصلی کشور بدانند. آقای رئیسی امروز در نشستی با اعضای ستاد مرز با مواد مخدر افزود اینکه مرز با مواد مخدر در کشور به صورت ستادی صورت می‌گیرد، معنایش این است که همه دستگاه‌های مسئول باید آن را مهم‌ترین مسائل کشور بدانند و با همکاری، هم‌افزایی و همراهی با این مسئله بسیار مهم مبارزه شود. وی گفت اگر امروز در نگاه مسئولان کشور مواد مخدر از مهمترین مسائل کشور تلقی نشود، متناسب با واقعیتان ظرفیت‌های کشور برای مبارزه با آن به کار گرفته نخواهد شد. رئیس مجلس گفت بررسی مشکلات خوزستان از حدود 6 هفته پیش با مشارکت نمایندگان استان آغاز و نتایج تصمیمات نظارت میدانی به طور شفاف و با جزئیات به زودی در سایت مجلس منتشر میشود. قالیباف در نشست علنی امروز مجلس در نطق پیش از دستور خود با اشاره به نظارت میدانی 4 روزه مجلس شورای اسلامی از استان خوزستان افزود: ما خود را پیش از این مدیون مجاهدت‌های مردم خوزستان می‌دانستیم، ولی در این مدت استقبال گرم مردم شریف این دیار از یکی از مسئولان جمهوری اسلامی مرا شرمنده خود کرد و خود را بیش از گذشته مدیون آن عزیزان می‌دانم. وی گفت: لازم است از هر 17 نماینده استان تشکر و قدردانی کنم که این مهم بدون همراهی و تلاش آنها حتما ممکن نبود. اینجا تهران جامع جمع استدیو پخش رادیو گفتگو، برنامه بدون خط خوردی.
با سخنگویان
خب عزیزان شنونده، در این بخش گفتگویی و در بخش با سخنگویان همراه میشیم با جناب علیرضا بای، مدیر کل محترم روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی. جناب بای سلام بر شما، عصر بخیر.
سلام عرض می‌کنم جناب عسکری، عصر شما هم بخیر. من لازم میدونم که دو تا خبری رو که شاید خیلی خوشایند حوزه گردشگری، ابتدا خدمتتون عرض بکنم آقای عسکری عزیز، که در هشتمی جلسه شورای سیاستگذاری بخش خصوصی گردشگری که به ریاست وزیر محترم میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی برگزار شد، این خبرها اعلام شد. یکی در مورد رونمایی برند ملی گردشگری. ما تا به حال هر آنچه در حوزه گردشگری انجام دادی فاقد یک هویت مشترک ملی بود که انشالله از این موضوع انشالله رونمایی خواهد شد در هفته ملی، در هفته گردشگری که در دهه نخست مهر ماه هست انشالله این اتفاق میفته. و دیگری هم لغو قریب الوقوع روادید دو طرفه ایران و روسیه هست. این اهم اتفاقاتی هست که در هشتمین جلسه شورای سیاست‌گذاری بخش خصوصی گردشگری عنوان شد. آقای دکتر مونسان که ریاست جلسه رو بر عهده داشتن تأکید داشتن که موضوع ملی گردشگری رو در این جلسه مورد بررسی قرار داد بدن و این اتفاق افتاد و قرار بر این شد که همون گروه که عرض کردم در دهه نخست مهر ماه مصادف با هفته گردشگری رونمایی صورت بگیره. همینطور نسخه جدید پورتال گردشگری ایران هست که نسخه بسیار خوب و پرمحتوایی، به 5 زبان زنده دنیا این پورتال آماده شده که انشالله از اون هم رونمایی خواهد شد
انشالله.
و خیلی کمک میکنه به گردشگران داخلی و خارجی برای اینکه بتونن از آثار تاریخی و فرهنگی کشورمون دیدن بکنن و در کنار هنرهای سنتی همینطور آداب و رسوم و خوراک و غذاهای مناطق مختلف. بحث دیگه هم در مورد همونطور که عرض کردم لغو روادید بود که انشالله در سفری که وزیر محترم به روسیه خواهند داشت به زودی این اتفاق خواهد افتاد، مانند آنچه که با چین و عمان رخ داد که روند مثبتی رو تجربه کردیم در ورود گردشگر خارجی به کشورمون. البته اینا همه مربوط به این هستش که این شیوع بیماری منحوس کرونا به تدریج فروکش